سخنرانی استاد پناهیان با موضوع اخلاص مهمترین عامل شیرینی دین، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس رحمت الله علیه، سال 1397.
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
خب، بنده امروز میخوام یکی از مفاهیم دینی رو به مناسبت میلاد حضرت ابوالفضل سلام الله علیه عرض کنم خدمت شما بزرگواران، که شاید بشه گفت لذت بخش ترین مفهومی است که اگر کسی این مفهوم رو در قلب خودش بیابه میتونه اون رو احساس بکنه. چه مفهومی در دین هست که لذت بخشه؟ البته از نشاط، از لذت، اینها در دین حرف زده شده، اما سرچشمه لذت بردن معنوی انسان، سرچشمه قوی نشاط روحی انسان، چه مفهومیه در دین؟ خب، خیلی هم برای قربت این مفهوم آدم دلش میسوزه که چرا باید این مفهوم جا نیفتاده باشه و اونجوری که باید و شاید همه نشناسن این مفهوم رو، ابعاد زیبا، ابعاد عاطفی و فوق العاده شیرین این مفهوم رو بهش توجه نداشته باشن. این مفهوم مفهوم گمی نیست. الان من به شما عرض میکنم و شما خواهید دید که مفهوم آشنایی است، ولی بالاخره مردم اینجوری بهش نگاه نمیکنن که حالا عرض خواهم کرد. شما حتما با مفهوم اخلاص در منظومه معارف دینی آشنا هستید. حتما میدونید نماز رو باید مخلصانه برای خدا خوند. حتما میدونید کاری قبول میشه که مخلصانه باشه. حتما درباره اخلاص میدونید که اگر کسی 40 روز اخلاص داشته باشه، نه حالا برای همیشه، چشمه‌های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه، اینقدر اخلاص اثر داره. حتما میدونید که خداوند متعال با مخلصین رابطش چگونه است. اینا را حتما بهش توجه دارید. اون بعد قریب اخلاص اینه. در جهان بشریت چه مفهومی لذت بخشترین مفهومه؟ دیگه این جهان است و این شما و این تجربه بشری، هم در طول تاریخ، هم همین الان در همه فرهنگ ها سوال خیلی روشنیه. پاسخش هم با یه مقدار تأمل فکر میکنم خیلی روشن باشه. عجیبم هست، هرچی تکرار میشه هیچکی ازش خسته نمیشه. به 1000 زبان همه همین مفهوم رو تکرار میکنن. لذت بخش ترین مفهوم، عامل شیرینی تمام فیلم های سینمایی دنیا، عامل شیرینی و جذابیت قریب به اتفاق ترانه ها، که خب میبینید مردم ترانه ها رو چجوری باهاش زندگی میکنن. عامل شیرینی همه زندگی ها چه مفهومیه؟ خیلی ساده است، یعنی اصلا موضوع پیچیده ای نیست. مفهوم عشق مفهوم بسیار لذت بخشیه که هیچ وقت هم خسته کننده نیست. این ترانه خوان میاد چند تا غزل، چند تا نمیدونم شعرهای حالا دم دستی یا بالا در مورد عشق میخونه، رد میشه، اون یکی میاد میخونه، اون یکی میاد. هیچ وقت کسی نمیگه موضوع تکراری شد. تمام فیلم های سینمایی جذابیتشون رو سعی میکنن بر این موضوع بگذارن، کسی هم خسته نمیشه. میگن نه تو نتونستی قشنگ این موضوع رو پیاده کنی، فلان فیلم تونست، بعد از این فیلم در میان این خیلی تونست، بریم یه فیلم عشقی دیگه نگاه بکنیم. موضوع عوض نمیشه، محور عوض نمیشه. خیلی عجیبه، آدم ها از عشق خسته نمیشن. آخه از عشق خسته بشن دیگه چیز دیگه تو این عالم نیست. بالاترین لذت نه لذت خوردنه، نه لذت خوابیدنه، نه هیچ لذت دیگه، همه اینو میدونن. بله جزء لذت‌های مادی چه لذتی بالاتره؟ خب اون بحثیست، یا سلیقه‌های مردم تو زیبایی با هم متفاوته، اون بحثیست. گرایش‌ها و علاقه‌های مردم به امور مختلفی هست در زندگی، بله این یه حرفیه. ولی عاشقی، شدت محبت، همه می‌دانند که این خودش مهمترین عامله شیرینی حیات انسانه. بعد ما دیندارها حرفمون چیه؟ میگیم جز در دین جای دیگه نمیتونید این عشق رو پیدا کنید، برو بگرد پیدا کن. خیلی راحت. این استدلال برای اثبات حقانیت دین که البته خیلی کم استفاده میشه متاسفانه، خیلی استدلال بهتریه از استدلالهایی که برای اثبات معاد و اثبات مبدأ و اینها هست. در اثبات مبدأ و معاد ممکنه آتشی در دلها روشن نشه، ولی با این احتجاج که عشق و محبت لذت بخشترینه. ببین همه ترانه های عالم در مورد عشق و محبت، غالبا دیگه 99% بگیم. خب عشق کجا پیدا میشه؟ یه جمعی خارج از کشور، خارجی بودن، با تو خارج از کشور هم کار میکردن و اینها، میگفتن خب ما اونجا چی کار کنیم توی کشوری از کشورهای اروپایی. گفتم بگید ما، فقط اینو بگید، بگید ما یه کسی رو داریم که میلیون ها بیت شعر در عشق او سروده شده. کس دیگه تو عالم هست بگید ما صاحب عشقیم. اگه شما کسی رو دارید میلیون‌ها شعر عاشقانه براش سروده شده، بگید. ما نمیخوایم حالا شما باید مسلمون بشید، مذهب ما رو پیدا کنید، به عنوان یه نمایشگاه قشنگ بیاد یه بازدیدی بکنید، لذتش رو ببرید. بعد مردم براشون مهم میشه، میخواستن نمایشگاه بزنن برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اربعین و اینها، میگفتن با چه مضمونی کار کنیم. گفتم میتونید بگید حسین علیه السلام رهبر آزادگان بود، میتونید بگید او عدالت خواه بود و علیه ظلم قیام کرد، میتونید بگید او از خود گذشته بود و در راه خدا مثلا از جان خودش گذشت، میتونید بگید او عارف بالله بود و در اوج معرفت به خدا. دلایل مختلفی رو میتونید ذکر بکنید، میتونید بگید او حماسه ساز بود و شجاعت داشت، اما بگید او اینقدر دوست داشتنی است، او یک معشوق بزرگ تاریخی است که در تاریخ بشریت کسی این چنین محبوب نیست. از روی بیت ابیاتی که شعر براش گفته شده شما میتونید در بیاری، از روی عشق هایی که براش میریزن میتونید اینو محاسبه کنید. برای هیچ کی اینجوری گریه نمی کنن تو دنیا. ما عشق رو پیدا کردیم، همه دنیا بلند میشن میان، همه دنیا بلند میشن میان ببینن این کیه، این چه پدیده ایه. براشون جذابیت داره، برای خیلی از مردم دنیا جذابیت نداره شما دین دارید. میگن خب داشته باش، چی کارت کنن؟ حتی برای دین خودت کشته هم بشی برای خیلی ها جذابیت نداره، حتی ممکنه برای بعضی ها زدگی هم ایجاد کنه. چه آدم نامعقولی هستی تو، کشته میشی برای دین؟ حالا مگه دین چیه که میخوای از جان خودت بگذری؟
حرفای منطقی تو عالم زیاد هست که بزنیم و خب جاذبه چندانی هم نداره، ولی شما که میدونید عشق چه جاذبه ای داره. خب این که میفرماید فطرت الله التی فطر الناس علیها، دین خدا مطابق با فطرت آدمی است، یکی از مهمترین جاهاش مصادیقش همینه. در دین یکی از مهمترین مفاهیمی که نه یکی از بی‌انصافیه، مهمترین مفهومی که موجب شیرینی دین میشه اخلاصه. در زندگی مهمترین مفهومی که موجب شیرینی زندگی و حیات بشر میشه عشقه. عشق و اخلاص چه فرقی با هم دارن؟ اخلاص یعنی فقط یکی رو دوست داشته باشی، فقط یه چیز رو بخوای، همه چیز رو برای او بخوای. خب عاشق هم همینه تفسیرش دیگه. عاشقی یعنی این که نیست در روح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. عاشق یعنی بقیه رو بیرون کرده، محبتش زیاد شده به یک، به یک موضوع، به یک محور، به یک محبوب. اگه کسی 100 چیز رو دوست داشته باشه که عاشق نمیشه که. عاشق کسیه که دیگه نبینه چیز دیگر رو، دیگه نخواد چیز دیگر رو، حرف دیگه نزنه، فکر و ذکرش دائما او باشه. عاشق به این میگن دیگه. و الا دیگرانم بگن من عاشقم، مردم بهشون میخندن، یا حالا اینم یه چیزی لغلغه زبونش هست. جالب اینه که هر کی هم ادعای عاشقی بکنه و دروغ بگه عشق خراب نمیشه. میگن عشق خوبه، تو خالی میبندی. در مورد دین اینجوری نیست دا. مثلا یه دیندار بدرفتاری بکنه، مردم چی میگن؟ میگن اینم دیندارا حساب. ولی درباره عشق آدم ها فطرتا احترام عجیبی میگذارن. خیلی جالبه. یه عاشقی خیانت بکنه میگن دروغ میگفت عاشقه. همه اینجوری میگن عشق خراب نمیشه. نمیگه من فردا ترانه های عاشقی گوش نمیدم، من از فردا از عشق لذت نمیبرم. مگه میشه کسی از عشق لذت نبره؟ البته مردم دنیا از عشق خیلی حرف میزنن، خیلی دوست دارن عاشق بشن، خیلی عاشقی رو دوست دارن، ولی گیر نمیارنشا. اینم باید حواسمون باشه. پای فیلم ها خیلی عشق رو آرزو میکنن. تو همین برنامه های تلویزیونی یکی از سوال های مشهور اینه دیگه، تو عاشق شدی یا نه؟ حالا من به عشق زمین آسمانی اینا کاری ندارم، عشق حقیقی، عشق مجازی اینا کاری ندارم. شما فعلا تحویل بگیر مفهوم عشق قشنگترینه. خب وقتی مفهوم عشق قشنگترین باشه و لذت بخشترین، مثل طلا، قلابیش هم تو بازار میاد. طلای بدلی هم داریم، میگه حالا این بدلیه، بنداز برو عروسی کارتو را بنداز چون خیلی مهمه. میگن باشه، میرن و ازش استفاده میکنن. هم قلابیش هست هم عیار داره طلا، چون چیز ارزشمندیه، درجه بندی میشه. عشق هم همینطوره. عشق با اخلاص یکیه، هیچ تفاوتی بین معنای عشق و اخلاص نیست. که آدم شدیداً به چیزی محبت پیدا میکنه وقتی به یک چیز محبت داشته باشه. اخلاص یعنی چی؟ یعنی همه کارهاتو به خاطر یک امر انجام بدی. نسبت اخلاص با دین چه نسبتیه؟ فرمود الاخلاص و غایت الدین، اخلاص غایت دینه، اخلاص نهایت معنویت، آخر سر میخواد شما رو به اینجا برسونه. در یک روایتی هست در مورد اخلاص، مثلا ببینید میفرماید الاخلاص و اعلا فوزن، اخلاص عالی ترین فوز و رستگاری و سعادت. الاخلاص و اشرف و نهایتن، دیگه با شرافت ترین، شرافتمندانه ترین، شریف ترین. شریفترین غایت، شریفترین نقطه‌ای که انسان میتونه بهش برسه اخلاصه. بل اخلاص تتفاضل و مراتب المؤمنین، به واسطه اخلاص مراتب مؤمنین تعیین میشه، کی از کی بالاتره به واسطه اخلاصه. مناسبت این بحث با ابوالفضل عباس چیه؟ بنده طلبه هر موقع میخوام تو مناسبتی که مربوط باشه به ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم صحبتی بکنم، یاد سه تا موضوع میفتم: یکی ادب، یکی اخلاص، یکی معرفت. بعد از ائمه هدا علیهم السلام، عارفترین انسان‌ها به خدا ابوالفضل عباسه. خب حالا اینو الان امروز درش سرش صحبت نمی‌کنیم. مظهر ادب، اینم یه وقتای دیگه ازش صحبت کردیم. ولی مخلص‌ترین، هم مخلص‌ترین بنده خداست بعد از اولیاء خدا، هم مخلص‌ترین شهید کربلاست. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که امام زین العابدین علیه السلام فرمود عموی ما ابوالفضل العباس مقامی داره نزد خدا که شهدا به حالش قبطه میخورن. چه بسا در این کلام منظور شهدای کربلا باشه. شهدای کربلا به حال ایشون قبطه میخورن. عباس کجاست؟ ما کجاییم؟ آقا همه تون یه جا بودید. بله دیگه، درجه با اخلاص، شدت اخلاص ابوالفضل العباس. اگه میتونستن میرفتن این شدت اخلاص رو پیدا میکردن. ولی ببین اون شدت اخلاص به جایی رسیده که جان هم داده در راه ابا عبدالله الحسین، از صمیم دل هم جان رو داده، ولی به اون جا نرسیده. وقتی که میفرماید مقامشون بالاتر از همه شهداست، یعنی اخلاصشون بیشتره دیگه. یکی از لوازمش اینه. لذا حالا ما به واسطه این مقام با عظمت یک کمی در مورد اخلاص صحبت بکنیم. البته ما تلاش بیهوده میکنیم در مورد اخلاص صحبت میکنیم، چون یه روایت براتون بخونم. میفرماید خداوند متعال: الاخلاص سر من اسراری، استودعته قلب من احببت من عبادی. اخلاص سری از اسرار منه، من این رو در قلب بندگانی قرار میدم که دوستشون دارم. یعنی عمق اخلاص رو خیالتون رو راحت کنم، کسی نمیتونه بهش دست بیابه از نظر اینکه درک کنه اصلا چیه. حالا من یه روایت هایی برای شما میخونم، تلاش بکنیم بفهمیم. شما خوشفهمیتون طبیعتا بیشتر از بنده است، معرفتتون بیشتره، راحتتر درک میکنید. ولی دیگه همه شما میپذیرید که طبق روایت اخلاص سری از اسرار پروردگاره. به این سادگی نمیشه به کنهش دسترسی پیدا کرد. شدت اخلاص به حدیه. همین اول بحث من آب پاکی رو بر روی دستان مبارک شما بریزم. میفرماد روز قیامت پرونده برخی از بندگان خدا رو میارن، اینا اکثرش صفحاتش سفیده. بهمن ماه سفید، اسفند ماه سفید، فروردین سفید، اردیبهشت سفید. چی شده این؟ ملائکه اونجا یه کمی قاطی میکنن که خدای ایشون اگر گناه کرده پاک شده، خب این باید گزارشش ثبت بشه اینجا. همه پرونده های دیگران رو ما داریم میبینیم. حالا من دارم نمایشنامه اون روایت رو اجرا میکنم. اگر کاری انجام نداده باید نوشته بشه کاری انجام نداده. آخه کاری انجام نداده که نمیشه، یا خوابیده یا خورده یا همجور نگاه کرده. اینجا همه چی باید ثبت بشه. کاری انجام نداده هم باید ثبت بشه. اگه کار خوب انجام داده که خب اونا هم طبیعتا باید ثبت بشه. اینجا هیچی نیست توش. خیلی روایت عجیبیه. میفرماید خداوند متعال به فرشتگان خودش اونجا که این بنده من اینقدر دوست داشت کارش رو فقط به خاطر من انجام بده، دوست نداشت ملائکه‌ای که بالای شانه‌هاش مستقرن
بدونن اون چی کار داره میکنه. منم چشم اون ملائکه رو گرفتم نذاشتم ببینن که یادداشت کنن، لذا صفحه خالی مونده. اینا دلشون نمیخواست اونا هم بدونن. بعد ملائکه میگن خب حالا الان نمره چند بدیم؟ جمع‌بندیشو به ما بگو، ما اینجا ثبت کنیم بدیم پروندهش بره تو بهش. میفرماد من تو دنیا نذاشتم فرشته هم ببینن اینا چقدر خوبه، اینجا به شما بگم، برید کنار، اینا کارشون با خود منه. چی بگم؟ وقت شما میخواید از ابوالفضل العباس یه صفحه بیشتر اطلاعات داشته باشید؟ کسی خبر نداره از عباس، فقط میدونیم یک عباسی هست که حسین صداش میزد میفرمود به نفسی انت یا اخی حسین فدای تو بشه. فقط ما میدونیم یک ابوالفضلی هست. سخنرانی های از ابوالفضل، خاطرات از ابوالفضل، حضرت ابوالفضل به زینب کبرا چی گفت، زینب کبرا به ابوالفضل العباس چی گفت، کسی خبر نداره اینا رو، اصلا نمیخواد کسی خبردار بشه. چه انتظار دارید؟ خلاصتون کنم. فرمود بالاخلاص تکون الخلاص. رهایی با اخلاصه، آدم میرسه به نقطه رهایی، رها میشه از همه چی، حداقلش از بدی هاست، حد متوسطش از قوانین حاکم بر دنیاست. مخلص به جایی میرسه که اونور دیوار رو ببینه، نمیدونم به مس بزنه طلا بشه، نمیدونم دعای مستجاب داشته باشه، اصلا هرچی تو بخواد. این دنیا بازی طراحی شده برای اونایی که باید بازی کنن، شما از بازی اومدی بیرون. خلاصی راحت. روز قیامت، مقررات روز قیامت درباره اینا پیاده نمیشه، مقررات دنیا پیاده بشه. پرونده اعمال چرا ننوشته آقا شما چی کار داری؟ اینا بندگان خاص منن. ابلیس هم گفت دیگه، ملعون ابلیس برگشت گفت من همه بنده های شما رو خدای حسابشون رو میرسم، الا عبادک من هم المخلصین، اونا رو من نمیتونم کاری بکنم، راه ندارم، وسوسه شون هم نمیتونم بکنم. رهایی از ابلیس، رهایی از خیلی چیزا اصلا نمیشه بیان کرد. رهایی مجلس بدیه، همه ارازل و اوباش و عالم دنبال رهایی هم دیگه، میخواد ول باشه، میگه کسی گیر به من نده. مخلص باش، رها باش. خیلی در روایات از اخلاص تعریف شده، حداقل اخلاص، پرهیز از گناه الی آخر، ولی میفرماید که از عمل انجام دادن سخت‌تر رعایت اخلاص عمله و ابقاء بر اخلاص عمل. چون آدم اخلاص داره، مثلا خیلی ممکنه آدم های خوب، حالا ما که نمیشناسیم، یعنی ندیدیم، از ببخشید ما که لمس نکردیم، تو خودمون تجربه نکردیم، ولی حتما هستن خیلی ها که راحت بتونن یه کاری رو مخلصانه انجام بدن. خب آیا بعدش این اخلاص باقی میمونه؟ راحت به شما بگم طبق روایات 99% کارها اولا نمیتونه مخلصانه باشه، خیلی سخته. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود مردم اگه ببینن به چشمشون چه اعمالی میره بالا پذیرفته نمیشه، برمیگرده به هم میگن که ببین انجام نده، فایده نداره. گزارش امیرالمومنین. حالا بازم یک کمی ناامید کنن حرف بزنم،
میفرماد دو رکعت نماز مخلصانه اگر ازت پذیرفته بشه بهشت برات واجب میشه. یعنی آقا ما دو رکعت هم نداریم دیگه، حالا من نمیدونم. در یه روایتی میفرماد یک حسنه ازت پذیرفته بشه بهشت برات واجب، یه دونه. اینقدر اخلاص سخت. آقا مگه چیه که سخته؟ عرض کردم روایت شما براتون خوندم، سرون من اسرار ربی. خب سرون من اسراری اینجوری در روایت نوشته. خب باید سعی کنیم اخلاص رو بفهمیم. اون شدت اخلاص میشه همون چیزی که مردم بهش میگن عشق پیدا نمی کنن. اون شدت اخلاص خود به خود مساویس با عشق. عشق هم که مردم منظورشون از عشق معنای لغوی عشق نیست، معنای لغوی عشق یعنی لجبازی. معنای اصطلاحی عشق تو فرهنگ ما امروز یعنی شدیدترین محبت، محبتی که داغ میکنه، محبتی که آدم از خود بی خود میکنه، محبتی که مست میکنه. و ما میتونیم هممون مست بشیم، میتونیم وحشتناک عاشق خدا بشیم، به حدی که حالا بذارید حرف بزنیم دیگه، حرفشو که میتونیم بزنیم، نمیتونیم لمسش بکنیم، ولی به حدی که عاشق قرآن میشی، نامشه، کلمشه، نوشتشه که به من داده، میمیری برا قرآنش چون عاشقشی. کی عشق دختر پسری در نابترین نوعش به اینجا میرسه؟ آخه کی میرسه؟ کی میرسه؟ تو این عشقای زمینی که حالا بمیرم برا هم اگه گیر بیادا، که حالا موقت هم هست اگه گیر بیاد، اینا دیگه حالا من جزئیاتش رو کاری ندارم، نمیخوام اصلا چیزی رو تقبیح کنم یا توصیه ای، اینها اصلا نمیخوام واردش بشم. تو این عشقای زمینی یک اتفاقهایی میفته، اینا برای اینه که یکمی ما درک کنیم اون مفهوم اخلاص رو، که عشق حقیقی اتفاق میفته. گوه آقا عشق مجازی عشق حقیقی رو توضیح بگم، عشق مجازی نداریم، عشق عشق دیگه، گیر بیار نوش جونه، گیر نمیاد جای دیگه. یه مقداریش که عاشق‌ترین عاشق‌ها چه اتفاقایی براشون میفته، 1% اون اتفاقیه که 1% البته ظلمه ها، 1000% بلکه بیشتر، 100000% اون اتفاقیه که بین مثلا حضرت امام با خدا میفته، بین آقای حقشناس و خدا میفته. مثلا آدم دیگه از یه جایی به بعد قاطی میکنه. گفتم یه بار یک ناراحتی هایی که ایشون داشتن اواخر عمرشون، زجری که میکشیدن تو اون بیماری، زجر خیلی وحشتناکی بود که واسه نمیشه گفت. یکی از علما حاجی جاودان برای من دیوار توضیح میداد، خیلی یعنی متأثر کننده است. بعد ایشون میفرماد من یه بار به حاجی حقشناس عرض کردم که آقا این وضع، یعنی ناراحتی خودم رو از وضع ایشون، از زجری که میکشن تو این ناراحتی، برگشتن با یه نشاط و روحیه‌ای گفتن آقا اینا چیزی نیست، آقا جون اینا چیزی نیست، اصلی چیز دیگه است. اینقدر غرقه و مستغرقه، میگه معشوق از ما رو بر نگردونه، خدا هم دیگه میدونه دیگه، میخواد هی بندش رو نمایش بده. بفرمایید رفقا، من میخوام به شما هم جسارت بکنم، میگم شما هم سعی نکنید بگید که ما میفهمیم اول فضل العباس چی کشید. جسارت ها، ولی بذارید من اینجوری بگم، ما هیچ وقت نمیفهمیم چه زجری کشید. برای ما ساده است، همجوری روزه میخونیم، ابوالفضل عباس هم یه نگاهی به ما میکنه، البته خب اینا بزرگن، محبت دارن، از ما تشکرم میکنن، ولی ما میگیم که یه دفعه تیر به مشک عباس زدن، عباس ناامید شد. فهمیدید چه زجری کشید؟ میدونید چقدر براش مهم بود؟ نوشته فوقف العباس، عباس یه دفعه ایستاد. میدونید چی کشید؟ و صداش پیش معبود در نیومد، باشه خدایا من لایق نبودم آب برسونم، باش یارب نظر تو بر نگردد. ما یه چیزی میگیم با هم دیگه، میدونید چی کشید؟ میدونید برای ابوالفضل عباس لبهای تشنه بچه های ابا عبدالله الحسین چقدر اهمیت داشت؟ یعنی اگر اربن اربا میکردن بدن ابوالفضل عباس و بچه هاش جلو چشمش تیکه تیکه میکردن، هیچ خم به ابرو نمی آورد. ما یه چیزی میگیم، همه ناراحت میشدن از غریبی حسین، ولی عباس یه جور دیگه ناراحت میشد. اینه که فرمود عموی ما عباس مقامی داره که قبطه میخورن شهدا بهش. عشق یعنی چی؟ غیر از معشوق تو چیز دیگر رو نداشته باشی. برو معشوق پیدا کن، نوش جونت، حلالت باشه، لذتشو ببر، عشقو پیدا کردی. پیدا نمیشه جای دیگه، پیدا شده بود ما علامتشو میدیدیم. تازه ماها خودمون نمیشه به ما گفت ما عاشق ابوالفضل عباسیم، ما عاشق حسین، نمیشه گفت. همه عاشقان ابا عبدالله حسین ازشون بپرسید جرئت نمی‌کنن میگن ما عاشق حسین. درسته؟ در این حال میلیون ها بیت شعر، عشق ها، اخلاص، محبت ها، خرج دادن ها، قوقا کرده ابا عبدالله حسین. چه کرده امام حسین با دل ها؟ آثارشون ما داریم میبینیم. یک کس دیگه هم تو عالم این اثر رو بذاره رو دل ها. کو پس چرا نیست؟ عشق یا آثاری داره. این عشق یعنی این محبت شدید داغ کننده، لذت آفرین، شور آفرین، شیرین کننده حیات. این چجوری به دست میاد؟ با دوست داشتن یکی. دل یک دله کن، یکی باید تو دلت باشه، کس دیگه تو دلت نباشه، میشه اخلاص دیگه. میفرماد تخلیص النیه من الفساد اشد علی العاملین من طول الجهاد. خالص کردن نیت از فساد، که فساد یعنی کس دیگه هم تو نیت، چیز دیگه هم تو نیت باشه غیر خدا، این خیلی سخت تره برای عمل کنندگان از یک مجاهدت طولانی. مجاهدت طولانی کار خیلی سختیه. یه بار آدم یه تلاش سنگینی میکنه، یه ایثار سنگینی میکنه، یه فداکاری بزرگ میکنه، یه بار آدم مجروح میشه، یه بار آدم جان میده، ولی طول الجهاد خیلی مهمه. میفرماد اخلاص نیت خیلی سخت داره. داشتم اینو عرض میکردم، اخلاص خیلیش، بله داشتم اینو اینجوری میگفتم، خیلی ها ممکنه کار مخلصانه انجام بدن، ولی میتونن اخلاص اون کار رو حفظ کنن؟ میتونن حفظ کنن؟ این دیگه خیلی بعید تره. مثلا یه ذره شما خودتو بگیری اخلاص پر، یه ذره رو خودت حساب بکنی اخلاص پر، اصلا شما آدم خوبی میشی. خدا میفرمه ملائکه کمکش کنید خوب آدم خوبی بشه، خوب آدمی بشه. خب خوب آدمی شدی، یه ذره خودتو نگاه کنی. بیا خودتو چرا نگاه کنی؟ تو باید بناود منو نگاه کنی. یه ذره ما هم الحمدلله تموم شد، بقیش نمیخواد بگی. اخلاص پر. ریا فقط اخلاص رو از بین نمیبره، عجبم اخلاص رو از بین میبره. خودتو دیدی، منو ندیدی. سخت‌ترین مرحله اخلاص، اخلاص بعد از عمله. اخلاص بعد از عمل نیست که ما خودمونو بدتر از اون چاقوکشه نمیدونیم، بدتر از اون عرق خوره نمیدونیم. نه بالاخره ما که اونقدر هم که نه بد نیست نمیگه. آدم خودشو میبینه. خب الحمدلله ما اون بدیها رو نداریم، اما بدتر نیستیم از اون؟ اینش که معلوم نیست که. الحمدلله ما چاقوکش نیستیم، الحمدلله ما عرق خور نیستیم، ولی ما از اون بهتریم؟ این که معلوم نیست. اصلا شما چرا به خودت نگاه کردی که ببینی الان چقدر خوبی یا خوب نیستی؟ مخلص که به خودش نگاه اصلا نمی کنه. خب خدا به آینده آدم ها نگاه میکنه، براشون ارزش گذاری میکنه. بعضی ها ممکنه بگن در مقابل این حرف چی؟ قضاوت قبل از جنایت چی میگن این؟ قصاص قبل از جنایت مثلا. آره قصاص قبل از جنایت. نخه، خداوند متعال آدم ها رو آیندهشون رو میبینه، براشون قضاوت میکنه. رفقا در مورد آیندهتون با خدا صحبت کنید. در اول دعای ندبه فلسفه انتخاب انبیا و اوصیا اعلام شد. چرا خدا علی ابن ابی طالب علیه السلام انتخاب کرد؟ چرا خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو انتخاب کرد؟ آیا اینا شایستگی های خودشون بود؟ مگه شما نمیگید از قبل انتخاب شدن؟ خب هنو نیومدن که شایستگی داشته باشن، باید بیان اینجا چند سال زندگی کنن بعد خدا انتخاب کنه بفرماید باریکلا اینو حالا من امام میکنم. ولی شما که میگید امام معصوم، از اول امام معصومه. اول دعای ندبه اینو پاسخ دادن که خدایا قبل از اینکه آدم رو بفرستی اینجا ازشون سوال میکنی که شما قول میدید تو دنیا خراب نشید، پرهیز کنید، از زخارف دنیا به بندگی من بپردازید. اونایی که بهترین قول رو به تو میدن و تو نگاه میکنی، فشرتو لکه دالک، فشرتو لکه دالک، اینا قبول کردن. و علم تمن همول وفا ابه، خدایا تو دیدی این، میدونی این وفا میکنه، راست میگه، از همین الان انتخابش میکنی. فقبل تهم و قرب تهم، قبولشون میکنی، نزدیک خودت میکنی. از همون اول به دنیا نیومده پیغمبره، معصومه. چرا؟ چون این قول داده. و بعد شما خدایی نگاه میکنی میبینی راست میگه. بعضیا به یه مقامات عالی میرسن تو جوونی، شهید میشن، همین شهدا. خدا بیگدار به آب نمیزنه، میبینی 70 سال دیگه هم زندگی کنی همونه، ماشاءالله کم نمیاره. راست میگه. فقبلتهم و قربتهم، اینا رو میچسبونه به قلب خودش. یکی از علمایی که هست، پدرشون یا پدر بزرگشون از اوتاد بودن. من اگه بگم در خاطرات ایشون چی نقل کردن از شدت مراقبت ممکنه ذهنای مقدار به هم بریزه، که چقدر احتیاط میکردن هر چیزی نخورن. بعد فقط میوه درخت حیات خودشون رو میخوردن، یه آبی وقتی از بیرون آوردن ریختن پای اون درخت، دیگه میوه اون درختم نخورد. دیگه این مراقبت های چندین ده ساله و درست و مخلصانه و درست، نه زهد بازی در بیاره. جالب اینه که همش قبول شده بود که به اون مقام رسیده بود. بعدش در خواب فرزندش میاد تو همین ایام، در همین ایام، حالا شاید بعد از دفاع مقدس، به فرزندشون گفته بودن که من سالها ریاضت کشیدم، چه کردم ولی اینجا من دارم میبینم این جوانایی که تو جبهه دارن شهید میشن میان اینجا مقامشون خیلی عالیه. خدا چی تو اینا میبینه؟ خدا بذار 70 سال خودشو نشون بده. میفرماید من دارم آیندهشو میبینم. این راست میگه، راست میگه، منو میخواد. آینده رو نگاه میکنه خدا. آقا ما آیندهمون چی میشه؟ بگو دیگه، بگو، خودت قرار بذار با خدا. حالا ما انشالله فردا، انشالله اگه خدا کمکی بکنه، میبریم این حرفو توی مناجات های امام سجاد علیه السلام. اصلا اون دعا و گریه و مناجات چی کار دارن میکنن؟ یکی از کارکرداشون همینه. اخلاص خیلی مرتبه عالی داره. خب طبیعتا وقت ما تمام شد، من نمیتونم این بحث رو ازش به سادگی بگذرم و شما هم میدونید این موضوع یه جلسه ای نیست. کاش بتونیم همه عمر، همه زندگیمون رو صرف فکر کردن درباره اخلاص بکنیم. مگه مردم پای سریال ها و فیلم های عشقی نمیشینن؟ ما هم پای سریال های اخلاصی، اخلاص رو همجوری سریال کنن هنرمندانه. هیچ جا هم پیدا نشد به ما بگه که آقا ماه رمضون تو این 10 سال، مثلا تو مثلا 10 سال داری ماه رمضون برای ما صحبت میکنی، خب حالا تو خودت که به درد نمیخوری، صحبتات به درد میخوری، ولی هر 10 ماه رمضون الحمدلله در مورد اخلاص صحبت کردی. یادت نره امسال هم در مورد اخلاص صحبت کنی. باید بحث اینجوری باشه. که ما توفیقشو نداریم، ولی اینه اخلاص، اینه. چیز دیگه صحبت نکنی، همین در مورد اخلاص صحبت کن، چون لذت بخشه. منتها خب میدونید لذتش یه مقدار سخت به دست میاد دیگه، باید با تفکر روش کار کرد تا به دست بیاد. حالا من یه چشمه از اخلاص ابوالفضل العباس علیه السلام رو برای شما بگم. با تفکر باید اینا رو به دست آورد، اطلاعات از زندگیشون به ما نمیدن. آیا ابوالفضل العباس داشت میرفت کنار نهر علقمه، میدونست باب الحوائج میشه یا نمیدونست؟ بله میدونست یا نمیدونست؟ اگر بگیم نمیدونست، با عرفان ابوالفضل العباس مغایرت داره. اگه بگیم نمیدونست، بابا این بچه های شهید، من رفیق خودم بود، یه شهیدی بود اتفاقا اسمش ابوالفضل بود، ای خدا این ابوالفضل چه آتیش پاره ای بود، یه بچه مظلوم، پدرش توی اتاق 9 متری مستأجر بودن با خواهرش و پدر مادر پیرش، پدر علیلش، این تو سجده چیزها بهش نشون داده بودن. یه بار تو مسجد منو بیدار کردن سحر، فلانی حالش بده، بله اومدم دیدم که توی عالمی. حالا مادم اینا گفتنی نیست دیگه، یه نیم ساعتی شاید کمتر، البته داشت صحبت میکرد و یه جاهایی رو میدید با صدای بلند توضیح میداد. بعد من یعنی سعی کردم بیدارش کنم، گفت فلانی من بیدارم ولم کن. بعد همینجور بعد که حالش مثلا به جا اومد گفتش که بله من ملک الموت داشتم باش صحبت میکردم، منو برده بود عالم بهشت رو نشون بده. و یه چیزایی ما از این دیدیم، میخواست همون صبحم رفت جبهه دیگه بر نگشت. بهش میگفتم بابا تو بابات علیل پادرد، بلندش میکنن میذارن زیرش رو تمیز میکنن، تو بایستا داری کمک خرج خونه هستی، عملیات فتح المبین به شهادت رسید. با یه لبخند ملیحی با یک اطمینان قلبی برگشت گفت من بدنم بیاد بابام پاش خوب میشه، پاش را میفته. خب ما این معجزه رو دیدیم دیگه، تشییع جنازهش باباش جلو همه را افتاد، مردم گریه میکنن به خاطر دیدن صحنه باباش. یه چیزی بود. بعد میگفتش که من عکسم میخوره سر این کوچه، بچه ها جوان های محل اینجوری تحت تاثیر قرار میگیرن. اینو کی میگفت؟ اگه شما گفتید قبل از آغاز جنگ تحمیلی. دیوانه بود، دیوانه کننده بود. چی بگم؟ شما چهار تا آدم حسابی ببین بعد ما بتونیم در مورد ابوالفضل عباس صحبت کنیم. ابوالفضل عباس نمیدونست باب الهوایجه؟ نمیدونست؟ میدونست. دستاشو که هنگامی که به دنیا آمد امیرالمؤمنین بوسه میزد بهش نگفته بودن که بابات امیرالمؤمنین خیلی دستای تو رو دوست داره؟ یعنی امیرالمؤمنین یه بار عباسشو کنار نکشیده بود که عباسم کربلا حسینم فراموش نکنی. میشه؟ آقا اینا روشنه برای اونا، مگه میشه ندونه؟ مگه میشه ندونه مقامش کجاست؟ خداگاهی دارن اولیاء خدا. خب آقا اگر میدونست که خب کسی که این همه منافع رو ببینه و بعد بره خوب بشه، این مغایره با اخلاص نیست. نکته همینجاست، دقت کنن دوستان، نکته همینجاست که میدونه این منافع رو داره ولی بهش نگاه نمی کنه، یک لحظه نگاه نمی کنه. مگه امیرالمومنین نمیدونست قسیم الجنت و ناره؟ یه لحظه بهش نگاه نمی کرد. به چی نگاه می کرد؟ به محبوبش، به معبودش، به معشوقش. حالا اسمت امیرالمومنین رو ببین. ای ابوالفضل که من میخوام تو رو توضیح بدم باید یه مثالی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بزنم. ای ابوالفضل ماه شعبانه، رسول خدا داره از ماه رمضان توضیح میده، صحبت میکنه، بعد در مورد ماه رمضان امیرالمؤمنین بلند میشه سوال میکنه یا رسول الله بهترین کار تو این ماه رمضان چیه؟ باید انجام بدیم. رسول خدا نگاه میکنه امیرالمومنین رو، گریه میکنه، داستانشو میدونی. بعد پرسید یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمود میبینم در یک رمضانی محاسن تو به خون سرت خضاب میشه. چقدر معصوم. برگشت مثل یه پسرک معصومی پرسید یا رسول الله من اون موقع دین دارم؟ نگاه نمیکنه به اینکه متولد خانه کعبه است، نگاه نمی کنه به این که وصی پیغمبره، نگاه نمی کنه به این که هر چه رسول خدا شنیده از جبرئیل او شنیده و دیده. نگاه نمی کنه، نگاه نمی کنه، به او نگاه می کنه، به او نگاه می کنه، اینجوری گریه می کنه، زجه می زنه، دعا می خونه. نمی دونست ابوالفضل؟ می دونست. نگاه نمی کنه. نه اینکه اخلاص جاهلانه و عوامانه داشته باشه. اخلاص جاهلانه چیه؟ اخلاص عوامانه چیه؟ اخلاص عارفانه چیه؟ اخلاص عوامانه اینه، ما که نمیدونستیم فایده ای داره، ما به خاطر خدا انجام دادیم، میشه اخلاص عوامانه. اخلاص عارفانه چیه؟ فایده برات داره ولی خدا وکیلی به خاطر فایدهش این کار رو نمی کن. خیلی سخت داره و اونا این اخلاص سخت داره رو داشتن. ابوالفضل العباس نمیدونست محبوب کائنات میشه، نمیدونست. یه سند دیگه رو کنم عرضم تمام. حالا میدونست، ولی اگرم نمیدونست، عصر تاسوعا یه دفعه دلش رو حسین لرزوند، میخواست صداش بزنه، فرمود به نفسی انت یا اخی، فدات بشم داداشم. میفهمه امام معصوم داره میگه فدای تو بشم، از بس توش ارزش دیده. یعنی عباس اینقدر بها داری یا، ولی عباس نگاه نمیکنه به این که چقدر بها داره، نگاه میکنه برای حسین چی کار باید بکنه. چی کار باید بکنه؟ فقط به اون قسمت ماجرا نگاه میکنه. خب من نمیخوام روزه بخونم، ولی عباس خیلی زجر کشید وقتی دید نتونست آب رو به خیمه برگردونه و علمداری کنه برای حسین. اون شعری که من نمیدونم اهل دل در جلسه، همه تون اهل دلید، ولی اهل شعر گفتن بود امیدم تا مرا یاری کنی، سالها بهرم علمداری کنی، اینو باید برعکسشو بگن. یعنی عباس به حسین بگه امیدوار بودم بتونم برات علمداری کنم، امیدوار بودم بتونم تو رو یاری کنم. بالاخره شدت این شرمندگی ابوالفضل العباس بود که حالا مثلا روزم نمیخوام بخونم، روز میلادیه چه کنم دیگه، که موجب میشه یه دفعه مادرش فاطمه زهرا موقع شهادت بیاد بالای سرش، عباسم ناراحت نباش، ما هوای تو رو داریم پسرم. عباس داره خودشو میکشه از حسرت. خیلی نامرد بودن اونایی که دست ابوالفضل رو قطع کردن، خیلی نامردتر اونایی که تیر به مشک عباس زدن. خدا عذاب اونا رو بیشتر اضافه کنه. خدا به حق ابوالفضل العباس، به شفاعت ابوالفضل العباس همه ما رو امروز حاجت روا بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان ننوی نقطه آی آر